بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. در محضر قرآن کریم هستیم با موضوع حکمرانی در قرآن کریم، حکمرانی رسول الله و در ذیل حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به دنبال کشف الگوی حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت هستیم. قرار بود که یک فشرده ای از مباحث رو من در جلسه امروز عرض کنم، با توجه به اینکه یک مدتی هست که موفق نشدیم یک مروری داشته باشیم به مباحث. اون دوستانی که همراه ما بودن در همه جلسات، خاطر شریفتون باشه، ما بحث حکمرانی در قرآن رو در دو فصل و دو بخش تقسیم کردیم. از آغاز یکی حکمرانی انبیای الهی قبل از حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود که اونها خب در گذشته در ماه مبارک رمضان سال قبل بحث شد. بعد وارد بخش دوم شدیم که حکمرانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود. در حکمرانی نبوی چارچوبی که طراحی کردیم بر اساس نهادهای اساسی بود. عرض کردیم طبق اون چه که جامعه شناسان برش اتفاق نظر دارند، برای نظم و نسق پیدا کردن زندگی انسان و حتی میتونیم به تعبیری بگیم بقای انسان، شکل گیری پنج نهاد ضروری است که اینها نهادهای اساسی هست. در هر جامعه ای، در هر دوره تاریخی که ما ورود بکنیم، این پنج تا نهاد وجود دارند و ضرورت دارند و اگر نباشند بقای انسان و امنیت انسان به خطر میفته. هر کدوم از این نهادها یک کار ویژه دارن، یه فانکشن دارن و به همین خاطر وجودشون ضرورت داره و علارغم گذشت هزاران سال از تاریخ تکوین بشر، این نهادهای کلیدی و اساسی همچنان همراه بشر هستند. یکی نهاد خانواده هست که کار ویژه نهاد خانواده تولید نسل و مثل هست و اگر نهاد خانواده نباشه هیچ نهاد دیگری نمیتونه این کار ویژه رو انجام بده. دوم نهاد اقتصاد هست. کار ویژه نهاد اقتصاد تأمین معیشت انسانها هست به معنای عام کلمه. خب مستحضرید که اگر معیشت ما انسانها هم دچار مشکل بشه، بقای انسانها دچار مشکل میشه. و نهاد سوم نهاد بهداشت هست. کار ویژه نهاد بهداشت سلامت جامعه هست و باز همون حرف اینجا هم هست. اگر به سلامت انسانها توجه نشه، میتونه یک ویروس بیاد و کل نسل بشر رو از بین ببره، مثل همین ویروس کرونا که دیدید که نهاد بهداشت و طب و طبابت حتی به تنهایی نمیتونست از عهده این مسئله بر بیاد و حکومت‌ها هم به کمکش آمدن. نهاد چهارم نهاد تعلیم و تربیت هست که عهده‌دار انتقال فرهنگ و عوامل زندگی عزت بخش به نسل‌های جدید هست. هر کسی که متولد میشه، هر فرزندی که متولد میشه، این باید یاد بگیره چگونه سخن بگه، فرهنگ قبلیش چی بوده و اونچه که تاکنون به عنوان دستاوردهای بشر در عرصه زندگی مطرحه، باید توسط خانواده، مدرسه، مراکز تعلیم و تربیت به این نسلهای جدید منتقل بشه و الا فرد نمیتونه بدون کسب مهارتهای زندگی به بقای خودش در این دنیا ادامه بده. نکته مهمی که اینجا عرض کردیم این بود که این پنجتا، بله یه نهاد دیگه هم هست که مهمترین نهاده و اون نهاد حکومته. نهاد حکومت کار ویژش تأمین امنیت هست. حتی امنیت اون 4 تا نهاد، یعنی امنیت خانواده، امنیت اقتصاد، امنیت فرهنگ، امنیت بهداشتی، اینها تماما بر عهده نهاد حکومت هست و علاوه بر اینها دیگر انواع امنیت هایی که مورد نیاز هست، چون امنیت مربوط به انسان و هر آن چیزی است که به انسان مربوط باشه و تعلق داشته باشه. نکته که اینجا فوق العاده مهم هست، نسبت این نهادها با دین هست. گفتیم این نهادها به لحاظ نسبتی که با دین برقرار میکنند ممکنه که دینی باشند یا غیر دینی باشند. اگر این نهادها با ارزشهای دینی به معنای عام کلمه، با جهانبینی دینی به معنای عام کلمه و با حدود الهی به معنای عام کلمه اشراب بشند، این نهادها میشن دینی و اگر اشراب نشن خب میشن غیر دینی، حتی ممکنه که ضد دینی هم باشن. و همینجا عرض کردم که تأمل مختصری که حتی ما داشته باشیم در تعالیم قرآن کریم متوجه میشیم که در مورد هر 5 تا نهاد در قرآن کریم مباحث بسیار مهمی مطرح شده، علاوه بر این که خب در سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سیره ائمه معصومین هم ما مباحث بسیار زیاد و مهمی داریم. به عنوان مثال در مورد نهاد حکومت، در مورد نهاد اقتصاد، در مورد مسائل بهداشتی، در مورد مسائل تعلیم و تربیت و در مورد مسائل خانواده. و از این رو بود که ما گفتیم حکمرانی در اولویت اول و در نگاه اول حتما 5 فصل اصلی خواهد داشت. یعنی ما باید حکمرانی خانواده رو مورد توجه قرار بدیم، حکمرانی اقتصاد رو مورد توجه قرار بدیم، حکمرانی تعلیم و تربیت رو مورد توجه قرار بدیم، حکمرانی بهداشت رو مورد توجه قرار بدیم و حکمرانی سیاسی رو که به امر حکومت میپردازه. از منظر قرآن کریم در عرصه حکمرانی سیاسی بودیم، اومدیم حکمرانی سیاسی رو به بخش‌هایی تقسیم کردیم. گفتیم اولین بخش حکمرانی سیاسی مربوط میشه به حکمرانی امنیتی. این حکمرانی امنیتی رو ما انشالله حدود 5 یا 6 جلسه دیگه پروندهش رو میبندیم اگر خدا بخواد. بعد وارد مؤلفه دوم از حکمرانی سیاسی میشیم که بحث مربوط به قانون هست، چون یکی از شاخصه های حکمرانی سیاسی نسبت حکمرانی سیاسی با قانون هست، البته از منظر قرآن کریم. حکمرانی امنیتی به پایان میرسه، حکمرانی قانونی رو و قانون رو مد نظر قرار خواهیم داد. البته مؤلفه های دیگری هم داره که انشاءالله بعداً وقتی که بهشون رسیدیم من خواهم گفت، چون حکمرانی قانونی هم جلسات متعددی رو پوشش میده. البته در همه این مباحثی که ما تا حالا خدمتتون داشتیم همطور که متوجه هم شدید بنای من بر اختصار بود، یعنی تمام تلاشم این بود که ما بحث ها رو تا ممکن هست به شکل خلاصه مطرح بکنیم. اون چارچوب کلان و کلی رو در هر بحثی من سعی کردم بگم. حتی در مباحث مربوط به حکمرانی امنیتی هم محور اصلی رو من گذاشتم بر امنیت نظامی و به دیگر انواع امنیت در پرتو امنیت نظامی پرداختم، یعنی سعی کردم بحث رو نگذارم باز بشه. مثلا ما به امنیت خانواده خیلی اصلا توجه نکردیم، نپرداختیم. حالا شاید انشالله اون رو اگر برسیم به بحث حکمرانی خانواده اونجا مد نظر قرار بدیم. یا در حوزه حکمرانی امنیت اقتصادی خیلی من ورود نکردم، فقط سوره ها و آیاتی رو که در بحث امنیت نظامی آمده بود که میخوندیم، گاهگاهی که به مباحثی هم اشاره شده بود در عرصه امنیت اقتصادی اشاره کردیم، یا به امنیت نرم یا بحث امنیت فرهنگی یا دیگر انواع امنیت. نکته دیگری که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که در ادبیات سیاسی رایج در میان ما مسلمان ها بحث حکمران تا حالا خیلی پررنگ بوده، به مباحث مربوط به حکمران و حکمرانان خیلی پرداخته شده. ما برای نخستین بار هست که مباحث سیاست قرآنی رو از منظر حکمرانی مورد توجه قرار میدیم. حکمرانی به مثابه یک فرایند که میخواهد از طریق یک شبکه‌ای از مبانی، اصول، قواعد و زنجیره‌ای از رفتارها و تصمیم‌گیری‌ها ایده ها رو تبدیل بکنه به رفتار. میخواد اون چرا که اسلام به دنبالش بوده به مثابه یک نظام جامع و کامل متجلی بکنه در رفتارها از طریق بهره‌گیری از قدرت، البته یعنی با ابزاری به نام قدرت نایل بشیم به اون اهدافی که اسلام به دنبالش هست. پس یک رویکرد سیستمی داریم به صورت طبیعی، هم اسلام و قرآن به مثابه یک کل و یک سیستم در نظر گرفته میشه. اگر به مثابه کل در نظر بگیریم یعنی اجزایی داره. ما وقتی از کل میتونیم تصور درستی داشته باشیم که از اجزایش تصور درستی داشته باشیم و هر یک از اجزا وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن. چون که یک انسان، یک زید، یک امر، این یک کل، دست داره، گوش داره، پا داره، چشم داره، قلب داره، مغز داره. یه انسان یعنی این که هر کدوم از این اجزا در جای خودش باشن، این میشه کل. اگر ما چشمو از سر جاش در بیاریم بذاریم توی بشقاب، دیگه چشم نمیبینه. پای کسی رو اگه ببرن بعد بگن حالا بدو، این پاها دیگه نمیتونه بدوه. هر کدوم از این اجزا در جای خودشون باید باشن. ارتباط شبکه‌ای، منظومه‌ای و سیستمی با همدیگه داشته باشن و همه در همکاری با هم باشن برای تحقق هدف واحد. اگر من به دنبال صحبت کردن هستم، میخوام یک مضمونی رو به شما برسونم، چشمم، گوشم، دستم، قلبم، مغزم، حواسم، همه باید در این جهت بیاد به کمک من. همه کل، همه اجزای کل باید متمرکز بشن تا اون هدف تحقق پیدا بکنه. نمیشه که اینها علیه هم دیگه اقدام بکنن، در تعارض با هم دیگه باشن. خب از این جهت هست که در حوزه حکمرانی فقط به نهاد حکومت توجه نمیشه، بلکه علاوه بر نهاد حکومت به نهاد مردم و امت هم توجه میشه. یعنی یکی از عناصر اصلی کلیدی حکمرانی رهبری جامعه اسلامیه، بلا فاصله عنصر دوم میشه امت اسلامی. امت اسلامی تو قرآن تقسیمات بسیار زیادی پیدا کرده. مؤمنین هستن، منافقین هم بودن که ما در مورد منافقین بحث‌های زیادی داشتیم. مؤمنین دارای درجات هستن، مستضعفین هستن، متقین هستن، دوباره علاوه بر منافقین فاسقین هستند، ظالمین هستند، تا میره به کسانی که خارج از امت هستند، کافرین، یا نه کافران و مشرکانی که ممکنه در درون جامعه اسلامی باشن. بعد خود دولت اسلامی هست. ما دولت اسلامی رو یه رکن مستقل میگیریم علاوه بر رهبری، چون رهبری قرآنی و اسلامی ممکنه که تحقق داشته باشه ولی هنوز دولت اسلامی تحقق پیدا نکرده باشه. همونطوری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه رهبر اسلامی بود اما هنوز دولت نتونسته بود تشکیل بده. وقتی رهبر میتونه دولت سازی بکنه که امت رو ولو در حداقل شکل داده باشه. وقتی امت شکل گرفت یک بستیدی رهبر پیدا میکنه، اصطلاحا میگیم بیعتی با رهبر صورت میگیره که رهبر به کمک امت میتواند دولت رو تأسیس بکنه و تشکیل بده با هدف اجرای شریعت و تأمین امنیت امت اسلامی. از این حیث هست که میگیم مهمترین وظیفه دولت اسلامی، البته تحت رهبری رهبر اسلامی، جامعه سازی هست. جامعه سازی هم از طریق فردسازی صورت میگیره، فردسازی از طریق تزکیه و تعلیم و تهذیب و تلاوت قرآن و آموزش معارف در عرصه های مختلف اتفاق میفته. پس حکمرانی اسلامی فقط متکی بر حکمران یا حکمرانان نیست، بلکه سهم عمده رو مؤمنان دارن، سهم عمده رو متقین دارن، سهم عمده رو انسانهای عادل، امین، علیم، عالم، دانا، قدرتمند به لحاظ بدنی و جسمی، حفیظ. این چیزهایی که در آیات مختلف قرآن بیان شده. ما وقتی که ماجرای طالوت رو خوندیم اونجا تأکید شده بود بر زاده و بستتن فی العلم و الجسم، یعنی قدرت علمی و قدرت بدنی. وقتی ماجرای حضرت یوسف رو خوندیم اونجا تأکید شده بود بر دو ویژگی، حفیظ و علیم. وقتی که آیات سوره مبارکه نساء در بخش های فکر کنم هلوهوش آیه 47-48 رو اونجا خوندیم، فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی شایسته سالاری، امانت پنداری مملکت و ملت و دین و اینها، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بحث عدل مطرح شد، بعد در بحث امت بحث اطاعت مطرح شد، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در بحث رهبری بحث ولایت به عنوان یک رکن مهم مطرح شد، و بحث ولایت خودش یک بحث بسیار مهمی بود که در عرصه شبکه سازی مطرح شد. یعنی جامعه اسلامی به مثابه یک شبکه و سیستم و کل. در ولایت گفتیم سه تا عنصر داریم: پیوند مؤمنین با همدیگر که مؤمنان یک جبهه بشن، همگرا بشن، همسو بشن، هم هدف بشن. در بعد داخلی این وجه ایجابیشه. در بعد سلبی گفتیم که دشمن رو بشناسن، در مقابل دشمن ید واحده باشن، صفهای محکمی باشن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. و در عرصه تولی و تبری، در پیوند با ولی و رهبر باشن. بحث رهبر اینجا مطرح میشه، یعنی سه تا ضلع داره این بحث ولایت، و همه اینها مبتنی شد بر صبر و تقوا. ان تصبروا و تتقوا که در سوره مبارکه آل عمران اونجا مفصل به این پرداخته شد. خب ما حالا توی این چند جلسه ای که داریم انشاءالله بحث حکمرانی امنیتی رو داریم کم کم به سمت جمع‌بندی میریم. البته یک جلسه ای هم در جلسات آینده اختصاص میدیم مخصوص موضوع تقوا و امنیت، مناسبات تقوا و امنیت، و اونجا خدمتتون عرض خواهم کرد که تقوا به عنوان یک مفهوم بسیار کلیدی و بنیادی در حکمرانی اسلامی، مفهومیه که متأسفانه کمتر بهش توجه شده، آنگونه که باید توجه بشه، یعنی به لحاظ کالبد شکافی مفهومی و دلالت‌های مفهومی. حالا انشاءالله اون جلسه که من بحث تقوا رو خدمتتون عرض خواهم کرد از منظر امنیتی، اونجا به نظرم شما هم با من هم عقیده خواهید بود که آنچنان که باید درباره این مفهوم کلیدی قرآنی و دینی ما کار لازم رو انجام ندادیم. این خلاصه‌ای بود از بحث هایی که تا کنون داشتیم و جغرافی های بحثمون و اینکه الان ما در عرصه حکمرانی سیاسی فعلا هستیم، یعنی نهاد حکومت فعلا محور بحث ما هست، فعلا حکمرانی امنیتی، بحث بعدی که انشالله در پیش خواهیم گرفت حکمرانی قانونی خواهد بود، جایگاه قانون در حکمرانی اسلامی، و حکمرانی رو به مثابه یک فرایند در نظر گرفتیم که هم درش رهبران حضور دارن، حکمرانان حضور دارن، هم خود مؤمنان، مردم و امت و شهروندان ولو غیر مسلمان درش حضور دارن و جایگاه دارن، و هم نهادهای دولتی و غیر دولتی که بر اساس تعاون و شورا و قسط و عدل و چه و چه و دیگر ویژگی‌هایی که گفتیم عمل میکنن. امروز به پیرو به جلسه گذشته بخشی از آیاتی رو که در سوره های مختلف هست و برای بحث خودمون اینها رو حتما باید مورد توجه قرار بدیم، در محضر این آیات خواهیم بود و اینها رو با هم مورد تدبر قرار میدیم و انشالله کم کم میریم به سمت اینکه یک جنبندی داشته باشیم در عرصه الگوی حکمرانی امنیتی در قرآن کریم به امید خدا. اولین بحثی که خدمتتون خواهیم داشت، اجازه بدید من از بر اساس فهرستی اگه پیداش کنم فهرستی بحث رو مطرح بکنم که برای آقای دکتر شیخ حسینی هم فرستادم که ایشون اگه بخواد آیات قرآن کریم رو روی تابلو قرار بده ما با هم پیش بریم. اولین سوره ای که میخواییم بعضی از آیاتش رو بخونیم سوره مبارکه تغابن هست، سوره 64 آیات 10 تا 17. خب در سوره مبارکه تغابن که بنابر قول مشهور این سوره در سال نهم بعثت نازل شده، یعنی جز سوره های مدنی نیست، جز سوره های مکی هست، 10 تا آیه 10 تا 17 این سوره برای بحث ما به نابجهاتی اهمیت داره. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. اونهایی که کافر شدند و یعنی حقایق رو پوشوندن و تکذیب کردن آیات الهی رو، اینها اصحاب نار هستند، اینها در آتش خواهند بود، همراه نار هستند، مثل همون عملشون آتش رو می آفرینه براشون. خالدین فیها جاودانه در اون خواهند بود و بئس المصیر، بد جایگاهی. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، اون چی که به شما از مصیبت میرسه نیست مگر به اذن الهی، یعنی تحت نظامات الهی هست، بالاخره سنت هایی بر این عالم تکوین حاکمه، در عالم تشریع هم خدای متعال قوانینی آورده، اگر کسی از این سنت ها تخلف بکنه خب گرفتار یه سری مصیبت ها خواهد شد. و من یؤمن بالله یهد قلبه، اگه کسی بخواد به خدا ایمان بیاره و باور داشته باشه غیب رو، خب خدا قلبش رو هدایت میکنه، در مسیر قرار میده، که این همون میشه از نظر ما امنیت پایدار و حقیقی. و الله به کل شیء علیم، و اطیع الله و اطیع الرسول، خدا رو اطاعت کنید و رسول رو اطاعت کنید. فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر اعراض کردید بر رسول جز ابلاغ آشکار وظیفه دیگری نیست. این آیه عرض کردیم سوره در مکه نازل شده، رسول از اون جهت که رسول هست همه انسانها رو مخاطب قرار میده و رسالتش اینه که پیام وحی رو بهشون ابلاغ بکنه، اجباری هم در کار نیست، اونها یا میپذیرن یا نمیپذیرن. اونهایی که بپذیرن وارد جرگه مؤمنان میشن، وارد جرگه مسلمان ها میشن، و وقتی تعهد اسلامی و ایمانی رو پذیرفتن، زیر این قرارداد رو امضا کردن، از این پس در قالب دولت اسلامی ساماندهی میشن و دستورات بعدی میاد. اما اگر کسی نپذیرفت، اصلا وارد مدرسه و مکتب ایمان نشد، اصلا اسلام نیاورد، پیامبر آسیبی نمیبینه. پیامبر رسالات خودش رو انجام داده، وظیفه خودش رو انجام داده. الله لا اله الا هو، خدایی جز خدای یکتا نیست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنان شما نگران نباشید که چرا اینا ایمان نمیارن. مؤمنان بر خدا توکل میکنن و علی الله این مقدم شده، فلیتوکل المؤمنون. چون بعد میگه فلیتوکل المؤمنون علی الله، مثلا باید توکل کنن مؤمنان بر خدا. این اول آورده تا افاده حصر بکنه. مؤمنان فقط بر خدا توکل میکنن. از اینکه فلانی ایمان نیاورد، اون یکی ریزش کرد، این یکی چی شد، از این چیزا حراسی به خودشون راه نمیدن. یا ایها الذین آمنو، این قسمت و ما فانما علی رسولنا البلاغ المبین، خاطرتون باشه چون یه بحث دیگری هم امروز داریم به اونجا هم مربوط میشه. یا ایها الذین آمنو، اینجا من این آیات سوره مبارکه تغابن رو به خاطر همین آیه 14 و 15 و 16 دارم میخونم. یعنی این قسمتش برای ما خیلی مهم هست. نکاتی تو این قسمت آیات هست که باعث شد که اینها رو حتما مورد توجه قرار بدیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. حالا شما چون ایمان آوردید دیگه باید اقدامات بعدی رو هم انجام بدید. شما صفتون از مشرکان جدا شده، شما اومدید شدید جزء شبکه ولایت اسلامی و ایمانی. خب باید حواستون به دوست و دشمن باشه، باید دشمن شناس باشید. بعضی وقتا ممکنه که دشمن تو خونه خودتون باشه، دوربر خودتون باشه، بچه‌تون باشه. انبیاء الهی بودن، همسرشون بعضی بودن دیگه، مثل حضرت لوط، مثل حضرت نوح. همسرش باهاش همراه نبود، حضرت نوح پسرش باهاش همراه نبود، میشه دیگه. خود رسول الله صلی الله علیه و آله بعض از عموهاش باش همراه نبودن دیگه، ابو لهب باش همراه نبود. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تحقیقا من از برخی از همسران شما و برخی از اولاد شما عدوا لکم، دشمنتون هستن. شما ایمان آوردید، اون مشرک باقی مونده. خب این فقط مال صدر اسلام بوده؟ نه، این مال همه تاریخ میتونه باشه، این در هر زمانی میتونه اتفاق بیفته. فاحذروهم، اگر یکی از اعضای خانواده شما دشمنی کرد با شما و دشمن شما بود، فاحذروهم، از او برحذر باشید. هشدار، آژیر رو داره به صدا در میاره، آژیر قرمز و خطر رو داره به صدا در میاره. فاحذروه، از اونها برحذر باشید. مرز دوست و دشمن رو رعایت کنید، باشه فرزندتون، باشه همسرتون، فرقی نمیکنه. البته و این تعفو، اگه بگذرید ازشون، عفوشون کنید. و تصفحو، نه که فقط عفو کنید، بلکه اصلا این سابقه رو نادیده بگیرید. و تغفرو، ببخشیدشون. تغفرو غفران، اینا گفتیم یعنی چاله چوله ها رو پر کردن، روابط رو که خراب شده بود بتونید درست کنید. فإن الله غفور و رحیم، خدا هم غفور هم رحیمه، خدا هم چاله چوله هایی رو که شما دارید پر میکنه و مهربانی میکنه نسبت به شما. حالا تا یه مقطعی این عضو خانواده دشمن شما بود، اما یه جایی تصمیم گرفت که برگرده، اشکال نداره. این یه عفوشون کنید، این تعفو، تصفحو، تغفرو. ولی اگر به دشمنیشون ادامه دادن، فاحذروهم، نه این نمیشه که این کارا رو بکنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما قدرت اقتصادی و اولاد شما قدرت نظامی، منابع انسانیتون، اینا مایه آزمایش شماست. آیا به خاطر اینها از دینتون دست بر می‌دارید؟ کسی که به خاطر اموال و اولاد از دین خودش دست برداره، از دین خودش دست برداره، یعنی اینکه در تزاحم بین ارزش‌های الهی و ارزش‌های اقتصادی و تجاری و خانوادگی اولویت رو بده به ارزش‌های تجاری و خانوادگی. این میشه دست برداشتن از دین دیگه، نه اینکه کافر و بی ایمان. نه، هر جا تزاحمه به نفع منافعش حرف میزنه، هر جا تزاحمه به نفع خانوادهش حرف میزنه. در این صورت میفرماید که اینا فتنه است، باعث آزمایش شماست، مایه آزمایش شماست. و الله عنده اجر عظیم، شما خدا رو انتخاب کنید، اجر عظیم، پاداش بزرگ در درگاه خداست، نه در نزد خانواده، نه در نزد اعضای خانواده یا اموال و تجارت و شرکت و اینها. فاتقوا الله ما استطعتم، ها میتونید خودتون رو حفظ بکنید، تقوا داشته باشید، ترمز داشته باشید، به دنبال هواهای نفسانی نرید، خودتون رو حفظ کنید از این که بخواهید دستورات خدا رو خدای نکرده زیر پا بگذارید، نقض بکنید. تقوا یعنی این که من بر جاده دستورات الهی حرکت بکنم، هر جور خدا گفته حرکت کن حرکت کنم، هیچ کجا حق تقدم رو در تزاحم بین ارزش‌های الهی و دنیایی به ارزش‌های دنیایی ندهم. این تقوا میشه. تقوا یعنی حفاظت، یعنی امنیت پایدار. این اهمیتش به خاطر این جمله مستطعتمه، فاتقوا الله ما استطعتم. یه جمله داشتیم در سوره مارکه، انفال فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چقدر میتونید قوی بشید، خودتون آماده کنید به لحاظ عده و عده. اینجا میگه که فاتقوا الله ما استطعتم، هر قدر میتونید از خودتون محافظت کنید، مراقبت بکنید که خدا نکرده یه وقت پا از حدود الهی فراتر نگذارید، ارزش‌های الهی رو کنار نگذارید. واسمعوا، خوب گوش بدید دستورات خدا و رسول رو. و اطیعوا، بعد از اینکه گوش دادی خب برای چی گوش بدید؟ و اطیعوا، اطاعت کنید و اطاعت بکنید. ببینید اگر کسی وقتی که مثلا رسول الله مطابق میلش حرف میزنه بگه چشم، این که هنر نیست. هنر اونجاییه که حضرت رسول رهبر الهی یه چیزی بگه مخالف هوای نفس مؤمنین و بعد مؤمنین بگن آقا چشم ما اطاعت میکنیم. و انفقوا خیرن، از اموالتون انفاق کنید. این انفاقی که میکنید لانفسکم هست، برای خودتونه، ذخیره آخرت میشه. فاتقوا الله ما استطعتم، هر قد میتونید اطاعت تقوا پیشه کنید. واسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم، اینها برای شما بهتره. این انفقوا رو یه بار جدا بخونیم از خیرا، یه بار خیره بگیم انفقوا خیرا، یعنی اموالتون رو انفاق کنید، یا بگیم انفقوا، انفاق کنید، مال را، جان را، هر چه که دارید. خب بعد به همه بزنیم، یعنی واسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم، اگه این دستورات رو انجام بدید، و فتقو هم که اولش بود خیرا لانفسکم، هر دو جور میشه این رو معنا کنه. و من یوق شح نفسهی، کسی که بتونه بخل خودش رو کنترل کنه، فاولئک هم المفلحون، کسی که بتونه شح نفس خودش رو کنترل کنه، این بخل نفس خودش رو کنترل کنه، هواهای نفسانیش رو کنترل بکنه، تقوا بورزه، فاولئک هم المفلحون، اینها شکوفا میشن. فلاح، فلاحت، شاید قبلا هم عرض کردم به کشاورز میگیم فلاح، چون بذر رو میکاره، بذر جوانه میزنه، شکوفه میده، شکوفا میشه، میوه میده. انسان مفلح، رستگار، یعنی کسی که شکوفا شده، اون استعدادهای الهیش به فعلیت رسیده، در این فرایند ارتقاء وجود استعدادهای الهی شکوفا شد. حکمرانی الهی دقیقا همینه، یعنی با اقداماتی که حکومت میکنه، با اقداماتی که مؤمنین میکنن، با اقداماتی که نهادهای مختلف میکنن، اون ایده ها متجلی میشه در نهادها و نمادها و فرایندها. آیه آخر هم که در باب قرض الحسنه هست، ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. خدا هم شکوره. خیلی جالبه، برای خدا وصف شکور آورده. یعنی چی خدا شکور هست؟ یعنی خدا نگاهش به شما مثبت، کاری که شما بکنید، قدمی بردارید، انفاق بکنید، قرض الحسنه ای بدید، این در صندوق ذخیره الهیتون اونجا ثبت و ضبط میشه و حلیمه. خدا عجله نمیکنه در عذاب شما، اگه تخلف کردید حلیمه، صبر میکنه، عجله نمیکنه، به شما فرصت استغفار میده، فرصت توبه میده، فرصت بازگشت میده. خب حکمرانی اسلامی هم همینطوره، عالم الغیب و شهاده. غیر از اینکه خدا شکوره، غیر از اینکه حلیمه، عالم الغیب و شهاده هست، عزیز هست، حکیم هست. عزیز هست، ابرقدرت، حکیم هست، یعنی ابرقدرتی است که قدرتش را با حکمت مصرف میکنه. چون ابرقدرت های دنیوی از قدرتشون حکیمانه استفاده نمیکنن، از قدرتشون در جهت ظلم استفاده میکنن. آیه بعدی که یا آیات بعدی که میخواییم در محضرشون باشیم، سوره مبارکه نور، سوره 24 آیات 55 تا 57. سوره مبارکه نور میشه سوره 24. بله، آیه 55 برای ما خیلی مهم هست اینجا، ولی قبلش آیه 54 رو هم بخونید. این میشه مکمل بحث سوره تقابون. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ای پیامبر بگو به مردم که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا رو اطاعت کنید، رسول رو اطاعت کنید. بارها گفتیم که اطیعوا که اینجا تکرار شده طبق نظر مفسران به حیث حکومتی حضرت اشاره داره، و اطیعوا الله که بحث وحیه، اطیعوا الرسول اوامری که خود حضرت صادر میکنه. فإن تولوا، این تو سوره تقابون هم که الان خوندیم بود، اگه اعراض کنن، اگه اعراض کنید، اطاعت نکنید، فإنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتو، مسئولیت هر کسی به عهده خودشه. فإنما حصر، فإنما علیه ما حمل، مسئولیت پیغمبر با خودشه، و علیکم ما حملتو، مسئولیت شما با خودتونه. چی دارید حمل میکنید؟ چی بردوش دارید میبرید؟ گناه دارید میبرید یا ثواب دارید میبرید؟ هر کسی مسئولیتش بر عهده خودشه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یا لا تزر وازره وزر اخرى. حضرت برای احیاء شما آمده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حالا تازه مخصوص مؤمنین بود. یه مرحله قبلترش یا ایها الناس، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الناس خطابش به همه است، ایمان بیارید. اگه ایمان نیاوردید مسئولیتش با خودتونه، اطاعت نکردید مسئولیتش با خودتونه. و این تطیعوه تهتدوا، البته اگر اطاعت کنید خدا و رسول رو، مفرد آورده چون که یکی تلقی میکنه دیگه، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت خداست. و این تطیعوه تهتدوا، اگر از حضرت رسول اطاعت بکنید، اطاعت خدا هم درش نهفته است، شما رو تو مسیر میبره. هدایت یعنی در راه بودن، تهتدو یعنی شما رو در مسیر پیش خواهد برد. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. از حیث شأن نبوت رسول جز سیاست ابلاغ آشکار وظیفه دیگری نداره و همه انسان ها پیام الهی رو میگه، یا ایمان میارن یا ایمان نمیارن. اونهایی که ایمان آوردن حالا مخاطب یه سری دستورات دیگه میشن که مخصوص جامعه اسلامی و دولت اسلامیه. از جمله این آیه که حالا میخونیم. خب در ضمن این آیه این نگرانی رو هم برطرف میکنه که یعنی واقعا ما اگه کسی ایمان نیاورد کاریش نگه نداشته باشی، یعنی اجبارش نکنیم. آیه فرمود نه دیگه، ایمان آوردن یه کار تبلیغاتی، تبلیغ باید بکنید. تبلیغ هم نه به معنای منفی ها، یعنی باید برسانید کلام خدا رو به افراد با زبانتون و از اون مهمتر با عمل خودتون. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. دیگران وقتی میبینند یک مؤمن رو، یک متقی رو، یک انسان مسلمان رو، این که بله این نمونه تربیت اسلامی، اونها هم شیفته این رفتار بشن، شیفته این دین بشن. فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، زینت ما باشید، مایه سرفکندگی ما نباشید. انسان مؤمن پیرو به اهل بیت یک جوری عمل کنه، رفتار کنه، وقتی بقیه میبینن بگن چقدر زیبا، چقدر عالی، چقدر خوب، عاشق اسلام بشن، شیفته اسلام بشن. و عدل میفرمود پس زور و اجبار و اینها نیست. شما اگر متقی باشید، شما عمل و فکرتون رو درست کنید، همه چی درست میشه. لذا میفرمود وعد الله الذین آمنوا منکم، خدا وعده داده است به کسانی از شما که ایمان بیارن. دو و عمل و صالحات، و عمل صالح بکنن، کارهای مفید انجام بدن به حال خودشون و جامعه. عمل صالح کار مفید، این کاری که میکنه کار مفیدی باشه. یه فیلم درست میکنید، فیلم مفیدی باشه. یه سریال درست میکنید، سریال مفیدی باشه، ضرر نزنه به جامعه. یه سخنرانی میکنید، سخنرانی مفیدی باشه، ضرر نزنه به جامعه. یه مصاحبه میکنید، مصاحبه مفیدی باشه. یه کارخونه میسازید، یه کار مفیدی باشه. یه رفتار اقتصادی دارید، رفتار فرهنگی دارید، یه کتاب مینویسید، مفید باشه به حال جامعه، میشه عمل صالح. به جامعه نفع برسونه، به خودتون نفع رسونده، در پروندهتون ثبت میشه، میشه باقیات الصالحه. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کسانی که از شما مؤمن باشند و اهل عمل صالح باشند، خدا اینها رو در زمین قدرت میده، اینها خلافت میده در زمین، اینها حکومت رو در اختیار میگیرن. این سنت الهیه، پیش از اینم بوده. کم استخلف الذین من قبلهم، همونطوری که به کسانی که در گذشته اهل ایمان و عمل صالح بودن خداوند این قدرت رو عطا کرد. به حضرت یوسف این قدرت رو داد، به حضرت داوود داد، به حضرت سلیمان داد، به ذوالقرنین داد، به تالوت داد. تالوت یه فئه قلیلی در رکابش بودن. این آیه برای بحث تالوت در سوره مبارکه بقره آمده بود دیگه. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. شما ایمان بیار، عمل صالح بکن، خدا وعده داده که قدرت دست تو بیفته. حالا با این قدرتی که دست تو بیفته، وقت چی کار میتونی بکنی و چه کار باید بکنی؟ یک، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، به شما این قدرت را میدهد. تمکین، مکنا، بس قدرت دیگه. قدرت یعنی اینکه ما امکان انجام یه سری کارها رو پیدا میکنیم، فرصت پیدا میکنیم که یه سری از کارها رو بکنیم. خب اولین برنامه حکومتیتون چی باید باشه وقتی به قدرت رسیدید؟ دینی رو که مورد پسند خدا هست اجرا کنید، نظام فرمان روایی رو الهی بکنید. دین قبلا هم عرض کردم، دال مرکزیش نظام فرمانبری و فرمان رواییه. نظام فرمان روایی و فرمانبری در جامعه بشه الهی، همه انسان ها بشن عبد خدا. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، پیامبر مؤمن، همه عبد خدا هستن، همه مطیع دستورات خدا هستن. و لیمکنن، دو تا تاکید داره، هم لام هم نون تاکید ثقیله، حتما حتما امکان این رو پیدا میکنن، قدرت این کار رو پیدا میکنن، این قدرت براشون فراهم میشه که دینی رو که خدا پسندیده این رو چیکار کنن؟ اجرا بکنن. دو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، اون ناامنی رو که داشتن اینها حتما حتما به امنیت تبدیل خواهند کرد. مسلمان ها و پیامبر در مکه در خوف زندگی میکردن، ایمان و عمل صالح رو در پیش گرفتن، در مدینه دولت تشکیل دادن، اون خوف تبدیل شد به امنیت. امام خمینی رحمت الله علیه، انقلابیون سالهای قبل از انقلاب در تبعید و زندان و شکنجه بودن، ایمان و عمل صالح رو در پیش گرفتن، خدا بهشون قدرت داد، اون ناامنی تبدیل شد به امنیت. و نه تنها امروز برای ملت ایران این امنیت حاصله، برای کل منطقه و امت اسلامی داره این امنیت رو فراهم میکنه. محور مقاومت شکل گرفته در برابر جبهه دشمن. مسلمان ها دارن دشمنان خودشون رو میشناسن. داره ولایت شکل میگیره، شبکه ولایت شکل میگیره. این هم دوم. سوم، یعبدون، پس ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، ایمان و عمل صالح قدرت رو، قدرت سیاسی رو برای شما میاره، خوف رو تبدیل به امنیت میکنه. سوم، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، حالا که اینطوری شد از من اطاعت بکنید، مرا عبادت بکنید، یعنی اینکه بشیم مطیع خدا، جاده وجودمون بشه مسیر حرکت به سمت خدا، شیطان درش فرود نیاد، خدا درش، در این جاده فرود بیاد، دستورات خدا فرود بیاد، بشیم فرودگاه اوامر الهی، برای خدا شریک قائل نشیم، کسی دیگری رو مؤثر در سرنوشتمون ندونیم. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کسی که بعد از این حرفایی که زدیم، این چیزایی که گفتیم، بعد از این ایمانی که آورد، عمل صالح کرد، قدرت بهش دادیم، امنیت بهش دادیم، بعد از اینها اگه کسی کفر بورزه، اولئک هم الفاسقون، اینها آدمایی هستن که خارج شدن از دین الهی، خارج شدن از قانون الهی، خارج شدن از ولایت الهی. فسق خارج شدن از مدار رو میگن، خارج شدن از قانون الهیه. و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. خب آیه در سوره مبارکه عنکبوت دو تا آیه هست، این رو خیلی مختصر فقط اشاره میکنم. سوره مبارکه عنکبوت میشه سوره 29، چون توی نتیجه گیریمون این دو تا آیه رو لازم داریم، فقط بهش اشاره میکنم. یکی آیه شماره 6 هست که مربوط میشه به جهاد با نفس. آیه شماره 6 اینه، بفرماید که و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. حالا بعدا ان شاء الله در جمع‌بندی من خواهم گفت که جهاد فقط به معنای مبارزه نظامی نیست، بلکه جهاد معنای عام می داره، غیر از حرب و قتاله جهاد معانی متفاوتی داره، اونجا ان شاء الله اشاره خواهم کرد. یکم آیه مبارکه شماره 69 که میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو تصمیم بگیر، تو راه ما وارد بشو، عمل بکن، ما خودمون راه بهت نشون میدیم. والذین جاهدوا فینا، تو نیت تو درست کن، مسیر تو درست کن، من بقیه راه رو بهت نشون میدم. خیلی مهمه، مخصوصا امروز که بحث‌های آینده پژوهی و چه و چه و اینها مطرحه، ما چه میدونیم 10 سال دیگه چطوری میشه، 50 سال دیگه چه. البته تلاشمون رو باید بکنیم، بگیم این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، این بیانیه گام دوم، این 50 سال آینده ما به این سمت و سو حرکت خواهیم کرد، ولی ما علم اونچنان نداریم که بر همه چی احاطه داشته باشیم. از همه اینها مهمتر مجاهدت الهیه، اینکه فی سبیل الله حرکت بکنیم. الذین جاهدوا فینا، بقیه رو من درست میکنم. لنهدینهم سبلنا، اگر جایی هم شما اشتباه در راهی کرده باشید خدا خودش درست میکنه. آیه بعدی که میخواییم بخونیم آیه 20 سوره مبارکه مزمل هست. سوره مبارکه مزمل سوره 73 هست. خب سوره مزمل سوره مکی هست، اما آیه 20 این سوره گفته شده که مدنی هست. البته سیاق آیات رو هم که شما نگاه کنید تا آیه 19 آیات کوچک، آیات اولیه مستحضرید خیلی کوچک بوده، 2 کلمه ای بوده، 3 کلمه ای بوده، خیلی کلماتش کم بوده. ولی آیات مدنی معمولا آیات طولانی هست، آیات مفصلی هست. تا آیه 19 مکیه، آیه 20 یک آیه مدنیه. خب این آیه رو هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک. خب در آغاز این سوره در سالهای اول بعثت گفته شده که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. مزمل با مدثر فرق داره. مدثر یعنی کسی که لباس رسمی پوشیده میخواد بره بیرون، اونجا میگه یا ایها المدثر قم فانذر، خوشو برو در جامعه مردم رو هشدار بده، آجیر خطر رو به صدا در بیار. و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجزه فهجر، از کارهای بد هجرت بکنید، از ولایت طاغوت هجرت کنید به ولایت الله. اینجا یا ایها المزمل، مزمل پوشش خوابه، یه کسی که لباس خواب پوشیدی میخوای بری بخوابی، اینکه شب بگیری بخوابی تا صبح، نه. قم اللیل الا قلیلا، شب رو قیام کن، نماز بخون، عبادت کن، مگر یه کمی از شب رو بخواب، بقیهش رو قیام داشته باش، عبادت خدا کن. نصفهو، نصف شب رو عبادت کن، اون قسمن هو قلیلا، یا یکم کمتر از نصف، او زد علیه، یا یکم بیشتر از نصف. و رتل القرآن ترتیلا، و قرآن رو با ترتیل، با تأنی، با توجه، با تفکر بخون. و رتل القرآن ترتیلا یعنی قرآن میخونی تون تون نخون، یه جوری قرآن رو بخون که بفهمی خدا چی میگه، بتونی فکر کنی که حالا من رفتارم آیا با این آیات جور در میاد یا نه، سازمانم چجور، دولتمون چطور، مملکتمون چطور، هر بخشی هر کجا که هستیم بسنجیم خودمونو، رفتارمونو با اون چه که در قرآن آمده. چرا؟ قرآن بخون، عبادت کن، عبادت شبانه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، واقعا یه مسئولیت سنگینی قراره که بر دوش تو قرار بگیره. حالا توی این آیه 20 خدای متعال شهادت داره میده که شما این دستور رو عمل کردی ای پیامبر، هم خودت عمل کردی، هم یه گروهی که با تو بودن، تعدادی از مؤمنین عمل کردن. این معلومه جامعه ولایی شکل گرفته، رهبر نمیتونه تنهایی جامعه رو پیش ببره، حتما بعد اون شبکه مؤمنین دوروبر شکل بگیرن، اون فئه ولو قلیل شکل بگیرن تا بتونه امور رو پیش ببره. ان ربک یعلم، خدای تو میداند، انک تقوم، تو برمیخیزی، قیام یعنی به عبادت برمیخیزی، ادنا من ثلثی اللیل، نزدیک دو سوم شب رو، و نصفه، بعضی وقتا نصف شب رو، و ثلثه، بعضی وقتا هم یک سوم شب رو، یعنی طبق دستور تو عمل میکنی. بعضی وقتا از به دو سوم نزدیک میشه، بعضی وقتا نصف شب، بعضی وقتا یک سوم. و طائفه من الذین معک، و بخشی از مردمی که با تو هستن، بخشی از مؤمنین هم پا میشن، نماز شب میخونن، تلاوت قرآن میکنن. خیلی جالبه. و طائفه من الذین معک، یعنی اون گروه اقلیت شکل گرفتن در کنار حضرت رسول صلی الله علیه و آله. والله یقدر اللیل و النهار. حالا در مورد حضرت امیر علیه السلام میگن که تا زمانی که اون فئه قلیل اطراف حضرت بودن، یعنی مالک اشتر بود، عمار یاسر بود و دیگر یاران با وفای حضرت، محمد ابن ابی بکر بود، دشمن نتونست آسیب و گزندی به حضرت برسونه. هیچ کجا دشمن در هیچ جنگی پیروز نشد. جمل شکست خورد، خوارج نهروان شکست خورد، صفین مالکشتر داشت پیروز میشد که اونها حیله کردن. دشمن کی تونست پیروز بشه؟ وقتی این فئه قلیل اطراف امیرالمومنین علی علیه السلام رو به شهادت رسوندن. خیلی مسئله مهمیه. والله یقدر اللیل و النهار علم ان لن تحصوه. خدا میدونه که حالا شما خیلی این حساب و کتاب که حتما چقدر شب بیدار بیستید براتون جمع جور نمیشه، همیشه به حساب نمیاد. فتاب علیکم، لطف خدا متوجه شماست. فتاب علیکم، بازگشت خدا به شما، یعنی که لطف خدا متوجه شماست. قرص و محکم باشید. وقرأوا ما تیسر من القرآن. من این آیه رو مخصوصا به خاطر این قرائت قرآنش اینجا آوردم که دو بار میگه فقره و ماته از سرم من القرآن. هر چقدر میتونید، هر چقدر براتون میسره، قرآن بخونید. واقعا ما همین رو یه بررسی بکنیم نسبت به خودم. من به دیگران هم کار ندارم. اینجوری یعنی فقره و ماته از سرم من القرآن، ببینید فقره و امره، فقره و ما تیسر من القرآن، هر چقدر براتون مقدور قرآن. این دستور خداست. حتما پس تأثیر داره در رفتار ما، در فکر ما، در نگرش ما. آخه مگه میشه بنده برم یه درسی رو تدریس بکنم از اول ترم تا آخر ترم از قرآن در اون درسم استفاده نکنم؟ میشه من یه مجموعه رو اداره کنم از قرآن اونجا اصلا استفاده نکنم، بهره نبرم؟ فقره و ما تیسر من القرآن. البته خدا میدانه که بعضی از شما ممکنه مریض باشید، بعضی ها ممکنه که دنبال تجارت باشید، بعضی هاتون ممکنه در حال جهاد باشید. در این حال فقره و ما تیسر من، آیه رو ملاحظه بفرمایید، علم ان سیکون منکم. خدا میدونه که یه دست شما مرضا ممکنه مریض بشید، سیکون در آینده ممکنه یه تعدادی مریض بشید، و آخرون یه تعداد دیگه ممکنه که یضربون فی الارض، تو زمین مسافرت کنید، مسافرت کنند، یبتغون من فضل الله، برای کسب و تجارت، فضل الهی کنایه از تجارت و نفع اقتصادی بردن، کالا از این شهر به اون شهر ببرن، اشکالی نداره، خیلی هم خوب. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، یه عده‌تون هم در حال کارزار در راه خدا باشید، مشغول جهاد و دفاع از کشور باشید. فقره و ماته از سرمه، بازم هرچی میتونید قرآن بخونید. داری جهاد میکنی؟ فقره و ماته از سرمه. داری تجارت میکنی؟ فقره و ماته از سرمه. مریض هستی؟ مریض هستی؟ کسالت داریم؟ فقره و ماته از سرمه. بازم ببین چقدر میتونی قرآن بخونی. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشان رو که ما الان در ماه خرداد هستیم و داریم نزدیک میشیم به سالگرد امام راحل. شما ببینید تو بیمارستان زیر سرم اون داروها باز قرآن خوندن ایشون ترک نمیشه. این فیلم هایی رو که نشون میده ملاحظه فرمودید، تنها چیزی که من دیدم ایشون میخونم قرآنه. قرآن دست میگیره میخونه. خود مقام معظم رهبری درس های تفسیر قرآن ایشون قبل از انقلاب، همین الان شما ببینید در سخنرانی هایی که دارن چقدر آیه قرآن مورد استفاده قرار میدن. همین سخنرانی که ما هم تاکید کردیم در ایام مبعث ایشون داشتن یه سخنرانی جامع در زمینه حکمرانی در قرآن بود. در یه سخنرانی کوتاه چقدر بحث فراوان ایشون اونجا مطرح کردن بر اساس قرآن کریم. فقر او ما تیسر من و اقیم الصلات و آت الزکات و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفر الله. از خدا طلب مغفرت کنید. کسی طلب مغفرت میکنه که آماده تغییره، یعنی هر جا فهمید رفتارش اشتباهه تغییر بده، میشه استغفار. استغفار یعنی من دیگه نمیخوام اون مسیر غلط رو برم. ما از چیزی استغفار میکنیم که فکر میکنیم اونجوری نباید درست میبوده دیگه، یعنی آماده تحول باشیم، آماده تغییر باشیم. ان الله غفور و رحیم. از این آیه چه استفاده میخواستیم بکنیم؟ از این آیه میخواییم استفاده بکنیم که امنیت پایدار ما در گرو توسل به قرآن، باید با قرآن همراه باشیم و هر میزان از قرآن فاصله بگیریم، از زندگی قرآنی فاصله بگیریم، امنیتمون دچار خدشه میشه. خب بریم سراغ سوره مبارکه شورا، این میشه سوره 42 آیات 39 تا 43. بله، سوره مبارکه شورا سوره 42 هست. خب در سوره مبارکه شورا تعبیر جامعی داریم برای تعریف امنیت، آیه مبارکه 36. من از 36 میخونم، گفتم 39، از 36 میخونیم، 39 را انشاءالله میخونیم. در آیه شماره 36 میخوانیم که فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا. این شاید مثال من یه بخشش اینه، و ما عند الله خیر و ابقا. ابقا باقی، بقا در برابر فانی. تعریف اولیه امنیت، تعریف بسیطش، هرچند ما گفتیم طرفدار تعریف سازه‌ای هستیم، ولی تعریف بسیطش همون تعریف به بقا هست. اگه میخواهید بمانید، و ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، الهی بشید تا بمونید. میفرماید و ما عند الله خیر و ابقا، اون چه که نزد خدا باشه هم خیر هم ابقا هست، باقی ماندنی تر است. برای چه کسانی؟ حالا اینجا اوصاف رو میگه. یه جامعه تراز، یه جامعه آرمانی اینجوری هست. یک، للذین آمن، برای کسانی که ایمان آوردن. پس اگه میخواهیم ابقا باشیم، میخواهیم امنیت داشته باشیم، باید اینجوری باشیم. یک، للذین آمن، مؤمنان، مؤمن باشیم. دو، و علی ربهم یتوکلون، توکل به خدا. سه، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. سه و چهار، اونایی که از اسمهای کبیره و فواحش کبیره اجتناب میکنن. اسم به گناهان درونی و ناشی از خود برتربینی های درونی گفته میشه، فواحش به کارهای زشت بیرونی گفته میشه. در فرهنگ قرآن فواحش به هر گناه فاحشی گفته میشه، یعنی فقط گناهان جنسی منظور نیست، هر نوع گناه مثلا میگن قیمت ها به شکل فاحشی بالا رفت، یعنی اصلا غیر قابل باور. اینجا کارهایی که جامعه نمیپذیره، گناهانی که حساب و روان جامعه رو به هم میزنه، یکی اختلاس میکنه، یکی رشوه میگیره، یکی دروغهای کلان کلان میگه. پنج، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، برای اونایی که وقتی خشمگین میشن میبخشن. خیلی جالبه، وقتی خشمگین میشه اقدام نمیکنه، طرف مقابل رو میبخشه. چون خود غضب که یک امر نفسانی، حالا نمیشه بگیم تو خشمگین نشو، ولی میتونیم بگیم تمرین بکن، خشمگین شدی اقدام نکنی، بلکه طرف مقابل خودت رو ببخشی اگه یک امر شخصیه، یک امریه که قابل بخششه. شش، والذین استجابوا لربهم، جواب خداشون رو میدن، خدا رو اجابت میکنن. این همه خدا صداتون میزنه، خب چرا لبیک نمیگید؟ استجابوا لربهم. هفت، و اقاموا الصلاة. هشت، و امرهم شورا بینهم، امورشون رو، کاراشون رو بر اساس مشورت اداره میکنن. یه بجا بحث وحی الهی، خب بله گفته خدا نماز بخوان، چشم، اما اینکه نمازمون رو چطوری بهتر بخونیم، کجا اقامه بکنیم، چه کار کنیم تأثیراتش بیشتر باشه، میتونیم با هم گفتگو کنیم. اینکه جامعهمون چیکار کنیم که نماز درش رواج بیشتری داشته باشه، تقوا درش رواج بیشتری داشته باشه، میتونیم با هم مشورت بکنیم. اینکه فقر رو چطور از بین ببریم، چطور بهداشت رو تو جامعهمون ارتقا بدیم. نه، و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه به اینها روزی کردیم انفاق میکنن. ده، والذین اذا اصابهم البغی، حالا اینجا هم باز شاهد مثال منه، ویژگی دهم اینها اینه که وقتی بغی و ستم به اینها میرسه، هم ینتصرون، راه میفتن و جلوی ستم رو میگیرن، داد خودشون رو میستانن، دیگران رو به کمک میخوانند، فریاد انتصار سر میزنن، سر میدن، بیایید کمک ما، به ما ظلم شده. در برابر بغی و ظلم سکوت نمیکنن. اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، نصرت میتن. اگه خودشون میتونن جلوی ظلم رو بگیرن، میگیرن، نمیتونن کمک میخوان، داد و فریاد میکنن، اعتراض میکنن، مقاله مینویسن، یادداشت مینویسن، نهی از منکر میکنن، امر به معروف میکنن، ینتصرون، طلب یاری میکنن. البته زیاده روی هم نمی کنن. چون قانون چیه؟ قانون اینه، و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، همون جلوی ظلمی رو که بهشون شده میگیرن، نه اینکه یه چیزی هم روش اضافه بکنن، نه، اهل تجاوز نیستن، خیلی مقیدن، مواظبن که از حدود خارج نشن. این قاعده برای ما مهمه، و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، این ویژگی دهم، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. جامعه اسلامی، امت اسلامی نباید وایسته ببینه که رژیم غاصب صهیونیستی بهشون ظلم میکنه بعد این کاری نکنه. نه، اگر آمدن که محله شیخ جرار رو از فلسطینی ها بگیرن، اینا ینتصرون، طلب نصرت میکنن از مسلمان ها، از کشورهای اسلامی، از امت اسلامی، که چه نشستید، دارن خونه های ما رو از ما میگیرن. جالبه، این آیه خیلی مهمه. پس روحیه مسلمان باید این باشه، در برابر ظلم بیسته، بقیه هم به کمک بخانه، اما تعدی نکنه، از حدش خارج نشه. و جزاء سیئتن سیئتن مثلها، فمن عفا و اصلح، اگر جایی هم بود که قابل عفو و اصلاح بود، فاجره علی الله. وقتهایی ممکنه مسائل داخلی باشه، بگومگوهای داخلی باشه، جناهای داخلی باشه، خود مسلمان ها به جون هم افتاده باشن، نه دیگه، حالا تو ادامه نده، طرف مقابل اگه فهمید اشتباه کرده، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، عفو کنید، اصلاح کنید، صلح کنید، انه لا یحب الظالمین. به هر حال ملاک و قانون اینه، خدا ظلم رو دوست نداره. و لمن انتصر بعد از ظلمه فاولائک ما علیهم من سبیل، کسی که دادخواهی میکنه، کسی که دادخواهی میکنه بعد از اون که بهش ظلم شده، این هیچ ایرادی بهش وارد نیست. نمیشه به طرف ایراد گرفت که تو چرا دادخواهی کردی، بالاخره یه کسی رو آمپول هم میزنید صداش در میاد دیگه، نمیشه بگم تو چرا آه کشیدی، چرا ناله کردی، خب آمپول زدی به طرف، نمیشه تو به یه کسی ظلم کنی بعد اون صداش هم در نیاد. نمیشه به این فلسطینی آمدی میگی محله شیخ جرار رو خالی کنی، تحویل یهودیان مهاجر بدید، تحویل صهیونیست های مهاجر بدید، این هیچ صداش در نیاد. ولمن انتصر، برای کسی که دادخواهی میکنه بعد از ظلمهی، بعد از اون که بهش ظلم شد، فاولئک ما علیهم من سبیل، هیچ ایرادی بهشون وارد نیست. انما السبیل، ایراد به کسانی وارده که علی الذین یظلمون الناس، به اونایی که به مردم ظلم میکنن و یبغون فی الارض بغیر الحق، راه میفتن یه چیزهایی رو مطالبه میکنن که حقی در اونها ندارن. آمده میگه که من اگه خونه تو رو نگیرم، دیگری میاد خونه تو رو میگیره، پس تو خونه تو تحویل من بده، من اومدم خونه تو رو تصاحب کنم، چه مناسبت. اولئک لهم عذاب علیم و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، برای کسانی که مقاومت میکنن و جایی که نوبت مغفرت هست میبخشن، اینها آدمای صاحب عزم و تصمیم و اراده هستند. خب میخواستیم که این آیاتی رو که انتخاب کرده بودیم از سوره مختلف امروز تمام کنیم، ولی تمام نشد، ادامه داره. ما انشالله بعد از اینکه این آیاتی از سوره حدید و آیاتی از سوره حجرات هم داریم که خدمتتون میگم، بعد انشاءالله میریم سراغ سوره نصر و سوره مبارکه مائده. آیات اینا آیات مدنیه. تمام شد، بعد یه بحثی راجع به چند تا از سوره ها و آیات مکی داریم انشاءالله، و بعد از اون بحث امنیت و تقوا، و پس از اون جنبندی الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت. یه مقدار طولانی شد، عذرخواهی میکنم. خب امروز هم یه جمع‌بندی از بحث‌های گذشته در اول جلسه داشتیم و باعث شد که یه خورده به هر حال وقت بیشتری از دوستان گرفته بشه. هم تشکر میکنم از حضورتون جلسه، استماع بحث‌ها، پیگیری بحث‌ها، راهنمایی‌هایی که می‌فرمایید، اظهار نظرهایی که می‌کنید، چه در جلسه چه در خارج از جلسه، نظراتی که دوستان برای من می‌فرستن، انشالله که باز هم من رو بی نصیب نگذارید از نظرات و فرمایشاتتون. امروز هم اگر نکته ای هست، جناب آقای دکتر شیخ حسینی و اساتید ارجمند، من در خدمت هستم. پیشا پیش هم تسلیت میگم ایام ارتحال امام راحل عظیم الشان رو، انشالله که بتوانیم ادامه دهندگان خوبی برای راه امام و شهدا و پیروان خوبی برای مقام معظم رهبری حفظه الله انشالله باشیم در مسیر این اندیشه های قرآنی، اندیشه های نورانی قرآنی و اندیشه های اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج. خیلی ممنون و سپاسگزار، و همطور عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و بقیه اساتید و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن. بحث خیلی خوبی بود. باز هم امروز نسبتی که آیات با مسئله فلسطین پیدا میکرد، چون این روزها دغدغه ذهنی بسیاری از ما بوده، به نظرم باز ما میبینیم که چقدر آیات برای مسئله های امروز ما، برای فهم مسئله ها، راه حل ها، چه آورده های خیلی زیادی رو میتونیم در پرتو آیات قرآن، حتی با یک برداشت های مطابقی در تحلیل ها به ما کمک میکنه. سپاسگزارم. نسبتی که با این مسئله ها بین برداشت هایی که از آیات بود برقرار میکردید. من تا بقیه دوستان هم اگر نکته ای دارن خدمتشون باشیم. اگر توی اون آیه شریفه ما علی الرسول الا البلاغ، همونطور که مستحضر هستید، یک بسیاری از برداشت هایی که خب ما با این نگاه حکمرانی به قرآن که داشتیم، خب طبیعیه که ما شبکه ای رو حضرت عالی ارائه می کنید که مجموعه ای از امرها، نهیها، ناظر به حکمران، ناظر به امت، ناظر به فرایندهایی که در بین این شبکه شکل می گیره. اما بعضی موقع که یک برش های خاصی رو به آیات بعضی ها دارن، مثلا همین آیه رو برجسته میکنن، و مقالاتی داریم که استدلال میکنه که ما علی الرسول الا البلاغ، این رو اگر توضیح بدید که در واقع مخاطب آیا جامعه ما قبل تشکیل حکومت هست، آیا مؤمنین غیر مؤمنین هستن، اگر یه توضیح بدید، چون کسانی که یک نگاه اینطور اجتماعی به آیات ندارن معمولا از این آیه رو در غیر جای خودش یک تفسیرهایی ارائه میکنن. اگر صلاح دونستید یه توضیح کوتاهی نسبت به این نکته بفرمایید، و در ابتدای بحث هم جنبندی خیلی خوبی به نظرم از بحث ارائه شد که ما جغرافیای بحث کجا هست و نوع مسیری رو که ما داریم به چه صورت هست. به نظرم فرمودید که تا کنون بیشتر برداشت ها ناظر به حکمران بوده است، یا چه کسی حکومت میکند، من یحکمو، ولی الان بحث سراغ بر نگاه حضرت علی به این سمت هست که کیف یحکم، چگونه حکمرانی باید بکنیم در عرصه سیاسی، در عرصه فرهنگی، در عرصه خانواده، بهداشت، اقتصاد، نهادهای ضروری. فکر میکنم که یک رویکرد جدیدی هست که حالا حداقل من اطلاعی ندارم که اینجور پیشینه رو ما در این بحث ها نداریم. خیلی ممنون. بقیه بزرگواران هم اگر نکته دارن ما میتونیم خدمتشون باشیم، وگرنه شنبه آینده خب آقای دکتر تعطیل هست، ما ایام تعطیل جلسه نداریم. جناب استاد ما خدمت هم هستیم، اگر بقیه عزیزان هم نکته دارن فرصت هست که خدمت شما باشیم. ظاهرا دوستان
بله.
نکته ندارن، بفهم.
بله خیلی ممنون. راجب نکته اول که فرمودید مستحضرید دیگه، خیلی راحت میشه پاسخهای نقضی که داد به کسانی که این حرفا رو میزنن، که فرموده مثلا در آیات و قرآن هست لست علیهم به مسیطر، ما علی الرسول الا البلاغ، لا اکراه فی الدین، امثال اینها، که خب میگه جاهد الکفار و المنافقین مثلا این بس چیه. یا میگه که امرنی ربی بالقسط، قل امر ربی بالقسط. یا میگه امرت لاعدل بینکم. یا اینکه میگه که همین بحث های فراوانی که شما هم فرمودید. اما بالاخره باید ما جمع بکنیم دیگه، جمعی که مفسران بزرگ انجام دادن که جمع درستی هم هست همینه که یک بار ما رسول الله رو در مقام پیام‌آور در نظر میگیریم، میاد به ما میگه که خدای متعال چه فرموده است، به ما یعنی به همه انسان ها میگه، در این مرحله لا اکراه فی الدین، یعنی پیامبر هیچ احد و ناسی رو نمیتونه شمشیر بالا سرش بگیره بگه که مسلمان میشه یا بکشم، ابدا. در سوره حتی مبارک توبه اگه یادتون باشه اونجا فرمود که و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی يسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. در بهبوهه بحث براءت و بیزاری از مشرکان و امثال اینها میگه همونجا یه کسی میگه که من میخوام درباره دین تحقیق بکنم، میگه شما اجازه بدید این بیاد که من اونجا گفتم که امروز باید حوزه علمیه همچین نقش ایفا بکنه، یعنی حوزه علمیه قم یه جایی داشته باشه، یه مرکزی داشته باشه، هر کسی تو دنیا میگه من میخوام راجع به اسلام تحقیق بکنم، بگه بفرمایید اینجا بهش فرصت بده، یه هفته، یک ماه، دو ماه طرف بیاد مطالعه کنه، بعدم ازش نپرسه چی شد الان مسلمان شدی یا نه، نه دوباره بهش اجازه بده، ویزا بهش بده، دوباره بره سر جای خودش، خودش تحقیق کرد حالا تصمیم بگیره. این مال این مرحله هست. ما علی رسول الا البلا، اگر شما انتظار داشته باشید که پیامبر میاد و میگه که چی شد الان اسلام آوردی یا نه، زود باش، نه پیام رو به شما داد، تو باید تصمیم بگیری میخوای اسلام بیاری یا نه. این میشه مال همین مرحله، یعنی در مرحله مخاطب بین المللی، اونجایی که مخاطب همه انسان ها هستن. مرحله پس از این اینه که حالا یه عده مسلمان میشن، حالا که مسلمان شدی بس میثاق دیگه، اینجا شما آمدی با پیامبر دست بیعت دادی که چیکار کنی؟ که اطاعت کنی از پیامبر دیگه. خب پیامبر دستوراتش چیه؟ ناظر به جامعه سازیه، ناظر به دولت سازیه، ناظر به اقتصاده، ناظر به فرهنگ و تعلیم و تربیته. میگه جاهد الکفار و المنافقین، پیغمبر هست شما باید باشی. میگه پاشید بریم بریم جنگ تبوک، باید بیایید دیگه چون شما مسلمان شدید. اونها مربوط میشه به حوزه جامعه اسلامی. حالا یه غیر مسلمان هم تو جامعه اسلامی هست، میگه اونم باید از ضوابط کلان و قواعد دولت اسلامی تبعیت کنه، مرتکب فساد نشود، چیزی که توی معاهده مدینه، وثیقه مدینه اونجا اومده و عملیاتی شده. راجب نکته دوم هم که فرمودید که ما به بحث حکمرانی داریم توجه میکنیم، باز من نمیخوام بین حکمران و حکمرانی تقابل و تعارض ایجاد بکنم، چنان که بعضی ها انجام دادن، که یا بیاییم به حکمران بپردازیم که کسی باید حکومت کند، یا به حکمرانی که چگونه باید حکومت کرد. نه، این حکمرانی که ما بهش میپردازیم یکی از عناصرش هم میشه حکمرانان. حکمرانان چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی، چه نهادهای عمومی، چه در نهادهای دولتی. مؤمنان هم میشن جزء، یعنی خود امت اسلامی هم میشه جزء حکمرانان. بنابراین هم حکمران به مثابه رهبر، هم حکمران به مثابه کارگزاران دولتی، هم حکمرانان به مثابه مؤمنین و امت و نهادهای مردمی، تمام اینها تو دستور کار هستن. یعنی هم به افراد و کارگزاران توجه داریم، هم به ساختارها توجه داریم، هم به فرایندها توجه داریم. اینکه با مسئله چگونه مواجه میشه دولت اسلامی، جامعه اسلامی، اصلا یه مؤمن وقتی با یه مسئله مواجه میشه چطوری مواجه میشه، اون مسئله رو چطوری برای خودش تجزیه و تحلیل میکنه، از چه مکانیزمی برای حل مسئله استفاده میکنه، چه مسیری رو طی میکنه تا به یک تصمیم برسه و اقدام بکنه، اینها رو در مجموع مد نظر قرار میده تا اون جامعه و شبکه الهی که قرار شده تحقق پیدا بکنه تحقق پیدا بکنه. حالا یه جا اسمش رو شبکه ولایت و ولا گذاشتیم، یه جاهایی از اسامی دیگری یاد کردیم که حالا انشالله بعدن که ما بحث قانون رو مطرح میکنیم اونجا یه مقدار بیشتر این بحث ها به شکل عملیاتی تری خودش رو نشون میده و امیدواریم که خدا این توفیق رو به ما بده که انشالله در محضر قرآن کریم باشیم. بازم تشکر میکنم، تأملات خوبی از رتالی داشتید، دوتا نکته مهم فرمودید، زمه عزیزان هم من متشکرم. نمیدونم نکته ملاحظه هست یا خیر.
بله خیلی ممنون، تشکر دیگه، حضرت عالی رو هم خسته نکنیم. من منظورم این بود که اگر به تاریخ اندیشه سیاسی خودمون برگردیم، حداقل متن‌های موجود چه در بخش شیعی چه در بخش اهل سنت بیشتر تمرکز سراغ این بوده که آیا حاکم مشروعیت دارد یا ندارد.
بله
ولی یه پله نیومده که در واقع حکمرانی مشروع چطور هست، فرایند مشروع و غیر مشروع هم میتونیم در پرتو این آیات به استنباطش بپردازیم. اما همونطور که فرمودید حکمرانی اسلامی یک سیستمی هست که یک فرانظریه‌ای داره که از آیات در واقع و مبانی اسلامی اتخاذ میشه و در ساحت نظریه حکمرانی هم فکر میکنم عنصر رهبری، عنصر امت و این شبکه معنایی که در واقع شکل میگیره که فرایندها رو ترسیم میکنه قابل
و دولت ترجمان. یعنی دولت هم خودش میشه یه عنصر، یعنی رهبر جداست، یک فراز داره، یک شأنش دولت سازیه، یک شأنش امت سازیه،
هدایت هستش،
بله، که در امت بحث هدایت رو پیگیری میکنه، اینا بر اساس دین انجام میشه، یعنی رهبر امت، مکتب یا همون دین و دولت. یعنی دولت رو هم ما مستقل باید لحاظ بکنیم چون به ما امکانات زیادی میده. یعنی یه وقتایی رهبر فعاله ولی هنوز دولت تشکیل
نشده،
نداده، مثل دوره مکه، بعد میشه دوره مدینه. اگه این تفکیک صورت نگیره اهمیت تفکر قرآنی و اهل بیتی در نسبت با دیگر مکاتب و اندیشه ها برجسته نمیشه و اشکال اونها خودش رو نشون نمیده. که اشکال اون یکی ها چیه؟ اشکال اونا اینه که رهبر رو حذف کردن و فکر کردن که دولت میتونه کارکرد رهبری هم داشته باشه، در حالی که تا مادامی که رهبر رو حذف میکنند و به رهبری اهتمام و توجه لازم رو ندارند، در واقع اتصالشون با آسمان قطعه و اتصالشون با امر الهی قطعه.
بله خیلی ممنون. و این توی آیه هم که امروز داشتیم، ایمان به اضافه عمل صالح مساوی با رسیدن به اون مقام خلافت الهی در عرض، اونجا وقتی که استخلاف اتفاق میفته تمکن هست، یعنی فکر میکنم که باز وقتی که قدرت رو در اختیار میگیره همون ملاحظه که فرمودید نسبتی هست که بین تمکن و اون اجرای معارفی رو که میخواد در عرصه اجتماعی انجام بده، ما باز عنصر تمکن رو داریم، به یه نوعی دولت یا اون قدرتی رو که در اختیار داره و میتونه این پروژه رو
احسنت.
به پیش
بله
ببره.
بله،
بله، میشه زیل
تذکر
اون بحث
خوبی بود. بله،
تمکن دنبال
توجه
کرد.
خوبیه. آره، احسنت.
چون حقیقتش اینه که حالا اینجا من فقط شنونده هستم، ولی ادبیات این سلفی های افراطی رو من سالهای اخیر میبینم، حداقل نسبت به خودم احساس میکنم که اونا از من بیشتر قرآن میخونن. اونجا یه بحثی دارن که آیا الان ما به مرحله ای رسیدیم که بخوایم این شریعت را در جامعه اجرا کنیم. بین خودشون که اختلاف هست، یه عده میگن ما هنوز به مرحله تمکن نرسیدیم بر اساس قرآن، یعنی ما مثلا در یه جای تمکن هنوز نداریم، لذا وارد این مرحله نشدیم. فکر میکنم اونا حداقل در مسیر خودشون اینقدر قرآن میخونن، ما دیگه باید خیلی بیشتر، حداقل از منظر همه دانشهایی که دوستان دنبال میکنن، بیشتر به قرآن مراجعه کنیم. خیلی ممنون، ببخشید من امروز زیاد
این رو
صحبت
بعد
کردم.
البته بعدا انشاءالله تو جلساتی بیشتر بهش بپردازیم، ولی من تصورم اینه که اونها هیچگاه به تمکن هم نخواهند رسید، به خاطر اینکه مسیر به تمکن رسیدن رو بستن. یعنی این مسیر به تمکن رسیدن باید از مجرای رهبری الهی باشه.
خلأ
یعنی
وجود
دولت سازی بدون وجود رهبری نمیشه. لذا من یه وقتی به این اخوانی ها گفتم که شما فکر میکنید مثلا ولایت فقیه به شما احتیاج داره، شما به ولایت فقیه احتیاج دارید. برای اینکه آقای مرسی که یک سال هم تقریبا نتونست قدرت رو نگه داره، ببینید جز خبط و خطاهایی که کرده وحشتناکه. با رژیم غاصب صهیونیستی اومده سفیر مبادله کرده، در حالی که این اگر با قرآن همین معمولی هم سوره مبارکه ممتحنه رو میخون، اونجا میگه ینهاکم الله عن الذین چی یقاتلونکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. حالا شاید آیه رو اشتباه خونده، میگه کسی که در دین شما با شما میجنگه، سرزمین شما رو اشغال کرده، ینهاکم خدا که ان تولوهم، با اینا بخواید ارتباط بگیرید. یا رفته دستبوسی مثلا پادشاه مثلا فلان کشور که حالا تا دیروز مثلا اینها علیهش حرف میزدن، وقتی اینها به قدرت میرسن چون اون بحث رهبری رو ندارن، اون تمکنه برباد میره. یعنی میبینی خیلی سریع از دست دادن. در افغانستان نه طالبان نه القاعده هیچ کدوم نتونستن قدرت رو نگه دارن، در مصر نتونستن نگه دارن، جاهای دیگری که اینا کم و بیش مثلا همین داعشی ها خب نتونستن، برای اینکه اساسا جایگاهی برای رهبری نمیتونن قائل بشن، رهبری هاشون سوری شکلی میشه که هر کسی مثلا ریشش اینجوری باشه، نمیدونم لباسش مثلا اینطوری باشه، این میشه دیگه امام، این میشه مثلا، این نمیشه، اینطوری نمیشه. در مکتب اهل بیت خب این حفظ شده، امامت بعد نیابت از امام که مطرحه با یک ویژگی های شدید و غلیظ، امکان تحقق این تمکن اتفاق میفته و بعد رهبری کار ویژه خودش رو به درستی اجرا میکنه. لذاست که این آیه شریفه رو باید به خاطر بیاریم که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بعضی وقتا این افرادی که از رهبری بریده هستند و جدا هستند، قرآن زیاد خوندنشون هم آقای دکتر میشه مثل خوارج.
بله،
یعنی به نتیجه چی رسیده؟ به این نتیجه رسیده که باید امیرالمومنین رو به شهادت برسونه، به این رسیده که امیرالمومنین مثلا خلاف امر الحکم لله مثلا عمل کرده.
نگاه شبکه نیستش.
یه همچین بنبست عجیبی در این تفکرات وجود داره که هر چقدر بیشتر تلاش میکنن بیشتر فرو میرن توی این غرقاب و مشکلات بیشتری برای امت اسلامی اینها درست میکنن. لذا اهمیت این سخن حضرت رسول صلی الله علیه و آله برای ما بیشتر فهم میشه که فرمود اینی تار کن فی کم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. اما اینها متاسفانه گفتن حسبنا کتاب الله و بعد گرفتاری ها براشون درست شده. لذا حتما باید فهم قرآن در کنار توسل به اهل بیت و در کنار رهبری اهل بیت علیهم السلام و امامت و این مسیر اتفاق بیفته، و الا میگم امت اسلامی رو دچار مخاطرات امنیتی فراوانی کرده و در آینده هم خواهد کرد.
خیلی ممنون، تشکر. ظاهرا بزرگواران هم نکته ندارن. من فکر میکردم ماه رمضون تموم بشه مشارکت بیشتر میشه. حالا انشالله هفته آینده هم شنبه که تعطیل هست، ما شنبه بعدش خدمت بزرگواران خواهیم بود با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. این جلسه رو هم به پایان میرسونیم. اللهم
صل علی محمد.